الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در ديات اعضا بود، در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که قسمتی از دیات اعضا منصوصه و قسمتی غیر منصوص. مواردی که نص بر آن وارد شده 18 مورد در دیات اعضا هست و به قولی 21 مورد، و دیات منافع رو هم که با اون ضمیمه کنیم شاید حدود 32 مورد بشود، در حالی که موارد جنایت در اعضا و منافع منحصر به این 32 مورد نیست. موارد بسیار زیادی باقی میماند که منصوص نیست. در اینجا یه اصلی باید تأسیس شود که اندش شک و آن مراجعه کنیم. آیا اصل براعت است که در غیر موارد منصوصه دیه‌ای نیست یا نه دیه‌ای هست؟ اگر هست معیار آن چیست؟ عرض کردیم همه بدون استثناء، همه فقها می‌فرمایند دیه‌ای هست، معیاری هم برای آن ذکر کردن، و ما بحث رو در دو مقام ادامه می دهیم. مقام اول اینکه در موارد غیر منصوص دیه‌ای هست. مقام دوم معیار تبیین دیه است. در مقام اول گفتیم اموری باید بیان بشود. امر اول بیان شد. امر دوم که بحث موند در اونجا این بود که آیا این که فقهای ما در موارد غیر منصوص تعبیر به حکومت و عرش کرده اند، آیا بین حکومت و عرش تفاوتی هست یا نیست؟ معروف این است هما به معنن واحد. وقتی میگن در موارد غیر منصوص عرشه یا حکومته، یک معنی دارد نه دو معنی. ولی بعضی از بزرگان گفتن بین هما فرق و دو فرق بیان کردم. فرق اول این بود که حکومت به همان معنای تعیین دیه است از طریق فرض حر عبدن، یعنی ما حر رو عبد فرض میکنیم. وقتی عبد فرض کردیم، ببینیم این جنایتی که برش واقع شده اگر عبد بود چقدر تنزل قیمت میکرد، یه پنجم، یه دهم، یه بیستم. بعد میام به همون نسبت از دیه کامله که 1000 دینار است یه پنجمشو میگیریم و میدهیم به این شخص مجنی و علی یا یه دهم یه بیستم. بنابراین حکومت یعنی تعیین دیه غیر منصوص بر اساس فرض و حره عبدن. و اما عرش نه، بر این معیار نیست. به نظر الحاکمه، حاکم هرچه صلاح دید همون مقداره، مسئله حر و عبدی در کار نیست. و تشبیهش کردن به تعذیرات که به نظر حاکم است، این رو هم ما به نظر حاکم بدانیم. پس تفاوت در معیار شد. و اما تفاوت دومی که گفتن حکومت معنی وسیعی دارد، شامل صلح قهری هم می شود. منظور از صلح قهری چیه؟ این است که حاکم شهر به جانی و مجنی و علی بگه شما مصالحه کنید به فلان مبلغ، جنایت رو مصالحه کنید به 100 دینار 50 دینار. اینو میگن صلح قهری. حکومت معنیش وسیعه، صلح قهری رو هم میگیره. اما عرش یعنی تفاوت قیمت، یعنی تفاوت قیمت دیگه، صلح قهری رو شامل نمی شود. در واقع تفاوت دوم تقریبا عکس تفاوت اولی، وارونه تفاوت اولی. آیا این تفاوتی که گفتم قابل قبول عقیده ما؟ هیچ کدام از این دو تفاوت که در کلمات بعضی از بزرگان معاصر، مرحوم آیت الله سبزواری که مرحوم شدن، در کتابشون دارن، هیچ کدام از این دوتا قابل قبول نیست. صلح قهری داریم یه مواردی، میگن چه رقم میشه، هم صلح باشه هم قهری باشه. یه مواردی در فقه نادرن داریم که شارع مقدس حکم میکنن باید همچنین مصالحه کنی، تعیین مصالحه رو میکنه. شارع حق داره وادار ما رو به اینکه مصالحه قهریه کنی، داریم در فقه مواردی. و اما اینکه اولی ناتمامه، حالا دارم عرض میکنم، اولی درست نیست. برای اینکه شما میفرمایید حکومت به معنی این است که حر و عبد فرض کنیم، خیلی خوب، این درست. اما عرش به نظر حاکمه یعنی چه؟ به نظر حاکمه یعنی حاکم دل بخواهیه هرچی گفت، یا حاکم استخاره میکنه ببینی چقدر بگه، یا حاکم یه معیاری داره. حاکم هم باید یه معیاری داشته باشه، همینطور که نمیشه. معیارش چیه؟ معیارش حر و عبده یا چیز دیگریه؟ بنابراین عرش به نظر حاکم است یعنی بدون معیار، یا معیار بدون معیار که قابل قبول نیست. و اگر با معیاره فلیبین، بگید چیه؟ چه معیار؟ ها، این تبیین باید بشه، باید تبیین بشه. تبیین نکردن. و اما دومی هم همین مشکل رو داره. شما می فرمایید حکومت معنی وسیعی دارد که صلح قهری رو هم می گیره. ضابطش چیه؟ رابطه چیه؟ آیا حر و عبده یا رابطه دیگه داره؟ تبیین نکردی. خلاصه کلام این دو تفاوت هر دو مبهمه و رابطه ای برای اون ذکر نشده. اگر رابطه حر و عبد باشد، این که طرف مقابلش این رابطه رو داره. اگر غیر از این مسئله است، تبیین بفرمایید تا درباره اون صحبت کنیم. تعذیرات ضابطه داره، کمتر از اون. چقدر کمتر از اون؟ نمیشه به میل مبارک. این اونجا دارن یک ضابطه، ما اونجا هم گفتیم بی ضابطه نیست. این که خیال میکنید تعذیرات به نظر حاکمه، معنیش این نیست که اگر حاکم شنگل بود و سرحال بود و خوب بود و بعد شاد و خندان بود و روز جشن بود و یه خود کمتر بگیره، اگر نه ناراحت بود، نگران بود، فلان بود، این نیست. اونجا هم ضابطه ما گفتیم باید ضابطه دعیم بشه، بدون ضابطه نمیشه. باید ببینیم ضابطه چیه. معیار میخواد، یه محور میخواد، هوایی نمیشه، فقه هوایی نیست. ولی انصاف این است که اینا با هم تفاوتی اگر داشته باشن، این است که عرض میکنیم شبیه تفاوت سبب و مسببه. یعنی حکومت کار قاضیه، سببه، نتیجهش عرش. در واقع یکی طریق به دیگریه. بریم پیش حاکم، حاکم حکومت کنه، نتیجه حکومت چی شد؟ 100 دینار. 100 دینار میگن عرش. کار حاکم رو که تعیین این مبلغ باشه میگن حکومت. حاکم تعیین کننده عرش است. نتیجه یکیه، مآل یکیه، منتها یکی نگاه به طریق میکنیم اسمی میذاریم حکومت، یکی نگاه به نتیجه میکنیم اسمش میذاریم عرش. اونایی هم که میگن هما واحد، ظاهرا نظرشون همینه، و الا مفهوم این دوتا که یکی نی حکومت. تا برسیم به معیار، مقام اولی معیار میکنیم، دو سه تا معیار هست، اینها رو زیر بالا میکنیم و تحقیق میکنیم ببینیم کدامش قابل قبوله. ولی هر معیاری رو قبول کنیم، حکومت طریقی است برای رسیدن به عرش. حکومت بیان حاکمه، عرش نتیجه است که در ذمه جانی میاد. فعلا هزا هر دو معالش به یک چیز است، منتها یه وقت نگاه طریقی میکنیم، یه وقت نگاه نتیجه میکنیم. اگر به طریق نگاه کنیم حکومتش میگیم، اگر به نتیجه نگاه کنیم عرش میگیم. ظاهرا منظور اینه. خب بریم سراغ امر سوم. سبب در اینجا مرادمون سبب ثبوت حکم. حاکم هر حکمی بکند نافذه. حاکم گفته است 100 دینار باید بده، جانی هم به واسطه حکم حاکم مدیون به 100 دینار می شود. اون حکمه، اون نتیجه حکمه. بفرماید حکم و نتیجه حکم، سبب مسبب نفرمایید، بگید حکم و نتیجه حکم، طریق و نتیجه طریق. و اما امر ثالث، امر سادسی که در اینجا داریم این است که ببینیم، بله یه نکته باقی مونده بود که من فراموش کردم عرض کنم در زیل همون امر ثانی، والذی یسهل الامر، چیزی که امر آسان میکنه این است که در لسان روایات این دو عنوان که حکومت عرشه وارد نشد. این اصطلاحی از فقها اشاره شده، میرسیم اشاره هست در لسان روایات، اما در لسان روایات عنوان الحکومه و العرش نیست، و اگر کلمه عرش هم هست به معنی دیگریه. فعلاهازا اینا در واقع اصطلاح فقه هاست، بنابراین مشکلی برای ما نیست هر رقمی بخوای تفسیرش کنید. اون چیزی برای ما باعث دغدغه خاطر است که ما در لسان کتاب و سنت پیدا کنیم و محور احکام ما بشود و با دنبالش بیفتیم و تفسیرش کنیم و معنی شرعی معنی لغوی اینها رو پیدا بکنیم. و اما اگر چیزی در اصطلاح فقها باشد باعث دغدغه خاطر ما کمتر میتواند باشه و لا مشاهده فی الاصطلاح. این مهمه، منتها هم کلمه حکومت هم کلمه عرش اشاراتی تو روایاتی که ما میخونیم بهش شده، اما معنی دیگری را میرساند نه این معنی رو. به هر حال امر ثالث همون تفسیر فقها هاست، فقها اصطلاح کردن، مگر نمیتونن فقها یه اصطلاحی در کار خودشون داشته باشن؟ آمدن احکام خمسه درست کردن، یه احکام خمسه در لسان فقها هست، در روایات به این صورت نیست. حالا اجازه بدید امر ثالث من بگم. امر ثالث و این مهمه، این هست مد دلیل علی وجوب دیه فی موارد غیر المنصوص. چه دلیلی داریم برای اینکه در موارد غیر منصوص دیه‌ای باید داد؟ حالا اسمش حکومت بذارید، اسمش عرش بذارید، هر چی میخواد اسمش بذارید، دلیل بر وجوب این معنا چیست؟ از مجموع کلمات اصحاب و غیر آن ما چهار دلیل به صورت پراکنده هست جمع آوری کردیم. دلیل اول اجماع، استناد به اجماع شد که مرحوم صاحب جواهر خیلی با صراحت اجماع گفته در جلد 43 صفحه 168 وقتی کلام محقق رو ذکر می کند. کلام محقق اینه: کل ما لا تقدیر فیه ففیه العرش، کل ما لا تقدیر فیه ففیه العرش. بعد از این میگه بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسمیه علیه. اول میفرماید هیچ اختلافی در این نیست، بلا خلاف اجدو، بعد بالاتر میره اجماع به قسمه، یعنی اجماع محصل اجماع منقول، هر دو بر این مسئله داری. از دلیل ما اجماع میشه. کلمات دیگران هم نگاه کنید ولو تعبیر به اجماع شاید کمتر دارن، اما اینو ارسال مسلم کردن. مثلا شما ریاض رو ببینید در اینجا، البته نه در اول بحث دیات اعضا چیزی نداره، در اواخر بحث دیات اعضا در اونجا به طور مسلم روی نحوه عرش بحث میکنه، حر و عبد و اینها، اصلشو مسلم میگیره، ارسله ارسال المسلمات، رو جزئیات و نحوه عرش بحث میکنه، اصل آن رو مفروغ عن میگیره که باید یه چی بدن. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک اونم وقتی وارد میشه، اونم ارسله و ارسال مسلمات و دیگران هم که نگاه میکنین کم و بیش همینطوری در نحوش و چرقم عبدالحر فرض کنیم، حر و عبد فرض کنیم و نسبت سنجی کنیم، اما اصل این که باید یه چی بدیم براعت نیست مسلمه. پس خود این ادعای اجماع صاحب جواهر و این ارسال مسلمی که در کلمات قوم دیده می شود که وقتی وارد این مسئله می شوند به بحث در باره شاخ و برگ می پردازند و اصل و مسلم می گیرند، این نشان می دهد که قطعاً در اینجا باید مجنی یا جانی چیزی بپردازی. خیلی از مسائل است در فقه انسان وارد که میشه میبینه اصلاً بحث در شاخ و برگاز. بله معنی اجماع این از سینه به سینه از معصومین بهشون رسیده، معنی محصل اجماع محصل همین است که سینه به سینه فقها به ما رسوندن این رو. ما میدانیم که فقه ما فترتی نداشته از زمان معصومین، اصحاب معصومین فقه رو تلقی کردن از ائمه هدا، بعد شاگردان اونها شاگرد شاگردان تا رسید به زمان نویسندگان کتب اربعه و فقهای کتابهای فقهی نوشتن، اون هم یدن به ید به ما رسید. واقعا یه مسئله پیدا بشه هیچ مدرکی نداشته باشه و همه مسلم بدانن، ما یقین پیدا میکنیم از معصوم رسیده، این میشه اجماع محصل. یقینا معلوم میشود از معصومین به اینها رسیده بوده. نمیشود گفت همه اصحابی که مقیدن در همه جا به دلیل یه چیزی رو هوایی به میل خودشون به حدس به تخمین به خیال به شک فتوا دادن. بزرگان ما هرگز این چنین نبودن، به یقین یه مدرکی دستشون بوده، اینا احساس مسئولیت در فتاوا میکردن. منتها اجماع مشکلی که دارد ادله دیگری است که ما بعد میگیم. اجماع مدرکیه، بلا مسئله اجماعی بودنش برو برگرد نداره. منتها اجماع مدرک داره، شاید مجمعین استناد به این دلایلی که بعدم ذکر میکنم کرده باشن. اگر استناد به اونها کرده باشن دیگه نمیشود اجماع رو یه دلیل مستقل و به رأسه بدانیم. بله اگر مدرکی نداشتیم اجماع کشف از یک سنت اجمالی میکرد. تفاوتش با سنت این است، سنت هایی که دستمون هست تفصیلیه، اما اجماع یه سنت اجمالیه. بعد میگرده به قول معصوم. بسیار خوب. و اما دلیل دوم این است که ما از مجموع روایات ابواب دیات میفهمیم که خون مسلمان چه در سرحد قتل باشد چه مادون القتل مجانی و بدون عوض نیست. ما میفهمیم وقتی حدیث میگوید مرده هم جنایت بهش بشود دیه داره، میشه انسان زنده دیه نداشته باشه. اگر یک مثلا سیلی کسی به دیگری بزند صورت قرمز بشود دیهش اینقدره، منسوسه. کبود بشود اینقدره، سیاه بشود اینقدره، خون بیاید اینقدره. خب وقتی با دقت در موارد منصوص دیات ذکر شده و حتی مرده انسان هم دیه دارد، آیا باور میشه در غیر موارد منصوص هیچ دیه ای نباشه؟ بگیم مجانی، برو دست درد نکنه، میشه باور کرد. پس مجموع من حیث المجموع روایات بابدیات منصوص رو که میبینیم، ما یه قاعده کلی به دستمون میاد و آن این است که در بحث دیات براعت نیست، اصل براعت حاکم نیست. دیار باید یه چیزی داد، اما چی باید بدیم؟ این مقام ثانی. ما در مقام اول فقط میخوام اصل براعت رو نفی کنیم و اثبات وجوب شیعی کنیم، نامشو عرش یا حکومت یا هر چی بذاریم. در مقام ثانی میگیم معیارش چیه و بر چه اساسی باید تعیین بشه. پس مجموع من حیث المجموع روایات بابدیات به خوبی نشان میدهد کمترین ضربه ای را به کسی وارد کنید دارای دیه است، تا چه رسد به ضربات مهمه غیر منصوصه. عرض کردیم الان یه جنایات مهم غیر منصوصی هست که اینها باید حکم درباره صادر بشه، درباره اعضاء درونی، کلیه ها، تحال، نمیدونم قسمت های دیه، شش، قلب، اینا اگر صدمه بهش وارد بشه در ظاهر بدن اثری نداشته باشه، این دیه منصوصی نداره. آیا می شود شارعی که میگه اگر کسی سیده به صورت دیگری بزنه یه خود قرمز بشود دیه دارد، میگه اگر این یکی از کلیه های این از کار انداخته؟ یا نه، صدمه ای وارد شده بر قلبش، صدمه ای وارد شده از بر تحالش، بر دستگاه تنفسش، در رگهای داخلی خونریزی شده، اینا نداره؟ نمیشه. و این دلیل بقید ما یه دلیل متینیه. اقلا هم همین میگن، در بین اقلا هم همینه که اگر کسی صدمه این بر دیگری وارد کنه مجانی نداره. یه جا باشه بلکن برو آقا، در قانون ما پیشبینی نشده، نداریم. شارع مقدس هم میدانیم در مبحث دیات نمیگیم هرچه اقلا گفتن امضا کرده، ولی تا حد زیادی هماهنگ با احکام اقلاییه بیان کرده. فعلاهذا این یه دلیل متین خوبی است و شاید مجمعین هم نظرشون به همین بوده که آقا از مجموع احکام باب دیات ما میفهمیم که چیز مجانی، جنایت مجانی وجود نداره. اینم دلیل دوم که دلیل خوبی. و اما دلیل سوم، الان در دلیل سوم میرسه. و اما دلیل سوم، از احادیث متعددی استفاده می شود که همه چیز در اسلام دارای حکم است، هرچند به دست ما نرسیده باشه. و به تعبیر دیگر هیچ واقعی خالی از حکم نیست. مخصوصا تو همه این حادیث تکیه شده حتی عرش الخدج، حتی عرش الخدج، حتی اون خراشی که رو بدن وارد میشه دیه اینم هست. یعنی مثال در مقام حتی به دیات زده شده. این احادیث ما میخونیم که نشان میدهد واقعی خالی از حکم نداره. و اگر نظر مبارکتون باشه، اونهایی که در بحث های اصول ما بودن یا مطالعه کردن، در بحث تخت و تصویب ما روی همین روایات تکیه کردیم، گفتیم مصوبه قائلا به این که ما منصوصی داریم غیر منصوصی داریم، غیر منصوص اصلا حکم الهی نداره، واقعه خالی از حکمه و فقها باید جعل قانون کنن. اهل سنت تصویبی که میگن خیلی خطرناکه اینه، میگن وقایع منصوص داریم و غیر منصوص، ما لا نصفی لا حکم فی و ما لا حکم فی، ضابطش این است فقها بنشینن جعل قانون کنن، ولذا تصویب اونها سر از قانونگذاری در میاره، قانونگذاری فقیه. چرا قم قانون بذاره؟ میاد مصالح و مفاسد کار رو ببینه، ببینه مصلحت داره مفسده داره، بیمه مثلا مصلحت داره مفسده داره، خوبه. بعد یه جعل قانونی بکنه که در واقع فقها کمک میکنن نواقص قانون شرع رو برطرف میسازن، که ما در باب تصویب گفتیم همچین چیزی در اسلام نیست. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل برای همه چی قانون داریم، و بنابراین کار فقیه کشف احکامه نه جعل احکام. فقها کشف حکم میکنن، جعل حکم کار فقها نیست، هیچ فقیه قانون گذاری نمی کنه. در مجلس قانونگذاری ما پیروان مکتب اهل بیت جعل قانون نیست، کشف قانون و تطبیق قانونه، قوانین کلی رو تطبیق میکنن و مورد جزئیه اسم میزن جعل قانون. احکام کلیه رو فقهای ما کشف میکنن میگن حکم فقیه، بلا فتوا کشف. قوم قوه مقننه کارش تطبیق کلیات و جزئیات. فبنا ان علی ذلک، واقعی خالی از حکم. دلیل ما بر این که واقعی خالی از حکم نیست، یکیش همین روایات که الان میخونم که میفرماید جامعه نزد ماست. جامعه سوال میکنن جامعه چیه؟ میفرمان یه توماریست، در بعضی از حادیث داره 70 ذرا بوده این تومار، در بعضی از حادیث هم مقدارش بیان نشده. فیها کل ما یحتاج الیه الامه الى یوم القیامه حتی عرش الخرش، همه چی توش هست. حالا من دو نمونه از روایاتو میخونم، بقیه ما درس میدم، مطالعه میفرمایید. روایت اول روایتی است که مرحوم کلینی در کافی داره و در وسائلم حدیث 1 باب 48، حدیث 1 باب 48 دیات الاعضاء. عن ابی بصیر، ممکن اسناد این روایات خالی از اشکال نباشه اما متضافر است، متکاسر است. عن ابی عبدالله، ابو بصیر عن ابی عبدالله فی حدیث قال ان اندنل جامعه، جامعه پیش ماست. قلتو و مل جامعه، اون جامعه چیه؟ قال صحیفتون فیها کل حلال و حرام، صحیفه است، کتابی است که در آن تمام حلال و حرام ها آمده. و کل شیء یحتاج الیه الناس، و هر چیزی که مردم احتیاج دارن. شاهد اینجاست، حتی العرش فی الخدش، حتی دیه یه خراش. و ضرب بیده الیه، دقت کنید، بعد امام دستشو زد به ابو بصیر، فقال اتعزنو یا با محمد. ابو بصیر معلوم میشه کنیه دیگری هم داشته، با محمد بوده، با محمد بوده. اجازه میدی؟ چی اجازه میدی؟ حضرت میخواسته یک فشاری به دستش بیاره یا یک نشگونی بگیره، بعد بفرماید این هم در اسلام حکم داره. فرمود اتعزنین یا ابا محمد، اجازه میدی؟ قلت و جئت فداک، انما انا لک، من مال شما هستم، من غلام شما هستم، هر کاری میخواید آزاده. قلت و جئت فداک انما انا لک، فاصنع ما شئت، هر چه میخواهید انجام بدهید. فاصنع ما شئت. فغمزنی به یده، غمزه با زه رزه، حضرت با دستش فشاری بازوی من، زانوی من، بالاخره فشاری داد یا با سر انگشتاش فشار داد، حالا این غمزه نشگون بوده با سر انگشتان بوده یا با دست یه فشاری داده. و قال حتی عرش هازا، حتی عرش هازا، عرش اینم تو جامعه هست. البته در اینجا این نکته رو درش دقت کنید، حضرت اجازه گرفت، این دلیل بر این می شود که اگر کسی اجازه بدهد مثلا کسی در بدن او تأثیری بگذارد، ضامن نخواهد بود، هم حکم تکلیفیش جواز میشه، هم حکم شرعیش، مثل همین براءت طبیبه که اگر طبیب براءت بجوید نه تکلیفاً اشکالی داره نه وضعاً اشکالی داره. البته قتل نفس با اجازه جایز نیست، اینایی که میگیم اونیش که دارای یک مصلحتی باشه، اینجا مصلحت داشت، مثل همون براءت طبیب در جراحی کردن. امام اجازه گرفت که هم از جهت تکلیفی هم جهت وضعی به حسب ظاهر صحیح باشد، بعد فرمود عرش این هم در جامعه هست. آیا از این شما استفاده نمی کنید به این که در کتاب جامعه تمام جنایات عرش داشته دیگه، یعنی عرش در اینجا من دیگه اصلا اون عرش اصطلاحیه، تمام جنایات دارای دیه بوده، پس ممکنه به من نرسیده باشه. نرسیدن به من دلیل بر براءت نمیشه. یعنی اگر شارع مقدس برای این جنایات غیر منصوص دیاتی تعیین کرده و این دیات به من نرسیده، آیا من میتونم اصل براءت جاری کنم یا باید یه مصالحه، یه کاری، یه ضابطه، یه چیزی بیارم در میدون؟ بله، علم اجمالی داریم هست، حاکم باید کشف کنه، علم اجمالی داریم، در علم اجمالی که جهل قانون نمیشه، واقع خالی از قانون نیست. اونا میگن مالا نصفیه لا حکم فیه، تصریح میکنن بعضی هاشون، اینجا حکم هست دست ما نرسیده، حالا چرا هم کشفش کنیم؟ این مقام ثانی، شما اگر چک و چکی دارید مقام ثانی با ما چانه بزنید، اما در اینجا چانه ای نباید زد، علم اجمالی داریم، یه حکمی در اینجا بوده است. حالا این حکمی که در اینجا بوده چی بوده نمیدونیم. نه نه، جامعه زایی اینا صحیفه است، اینم که ودای امامت و امامی به امام دیگری می سپرد، میگن یکی از اونها همین جامعه بوده، همین بوده است. مصحف حضرت زهرا کار به احکام نداره، لم یکن فیه حلال ولا حرام، فکرتون از نظر مصحف فاطمه راحت باشه، باب احکام نیست، اون باب حوادث آینده بود که درش نوشته شده بود. بس در این است که جامعه بنابراین یک توماری بوده که در این تومار تمام نیازهای امت بوده، از جمله اونی که محل ابتداء ماه، تمام مسائلی که جنایات درش واقع می شده حکم الهیه داشته، حالا که علم اجمالی داریم حکمی بوده، آیا ما میتوانیم بریم سراغ اصالت البراءه بگیم هیچی به هیچی، جنایات مجانی، یا نه باید یه چیزی بگیم؟ حالا این چیزی بگیم، قدر متیقن بگیم، مصالحه بگیم، حر عبد بگیم، نسبت سنجی دیگری بگیم. حالا اونا یه چیزهاییست که بعدن انشاءالله بحث میکنیم. بقیه روایاتو فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.